ایران، 7:30 اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده مجله شبانگاهی هستید. در شنبه شب همراهید با من نیوشا بغراتی، میزبانتون در مجله خبری تحلیلی نیم ساعته شبانگاه، شبانگاه 14 اسفند ماه 89، 5 مارس 2011. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید برای آخر شبتون و امیدوارم باشید همراه من توی 30 دقیقه آینده، 30 دقیقه با گزارش، تحلیل و گفتگو از اون چه که شما میخواید بدونید. پیش از هر چیز هم اجازه بدید مثل همیشه نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، امروز با همکارم مینا بهارمست که الان کنار من در استودیو خبر رادیو فردا. خب خانم بهارمست، مهمترین خبرها رو اگه بخوایم توی 2-3 جمله خلاصه بکنیم، چیا رو بعد اسم ببریم ازش؟
بله، با سلام به شنوندگان عزیز. جنگ میان نیروهای قذافی و شورشیان در لیبی شدت گرفته. فرانسه و بریتانیا در صدد تصویب قطعنامه در شورای امنیتن تا در لیبی اعلام حریم هوایی ممنوعه بشه. و آیت الله خامنه ای بر تهاجمی بودن برنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تاکید کرده.
خب متشکرم از شما. پس بیش از این در انتظار نگذاریم، شنونده ها رو بشنویم. مشروع خبرها رو برمیگردم با فهرست مطالب امشب.
گزارش ها حاکی است که نیروهای قذافی شهر زاویه در نزدیکی پایتخت ترابلس را به شدت گلوله باران می کنند. شورشیان روز جمعه موفق شده بودند حمله نیروهای دولتی را دفع کنند، اما این نیروها بار دیگر شهر را محاصره کردند. بسیار از ساکنان شهر از ترس جان گریختند و شاهدان از کشته شدن 30 غیر نظامی خبر می دهند. همزمان شورشیان پس از تصرف شهر نفیس رأس لانوف می گویند شهر بنجباد را تصرف کرده و در حال پیشروی به سوی بندر سرت در غرب کشورند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه میگوید این کشور با همکاری بریتانیا در تلاش است تا قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل برای اعلام حریم هوایی ممنوعه در لیبی تصویب شود. او افزود که آنها اوضاع لیبی را زیر نظر دارند و خود او روز شنبه با یونس عبدالفتح وزیر کشور سابق لیبی که اکنون به شورشیان پیوسته در بنغازی تلفنی گفتگو کرد. وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه با عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در قاهره دیدار می‌کند. شورشیان در شرق لیبی خواستار اعلام حریم هوایی ممنوعه برای جلوگیری از بمباران هوایی مناطق از سوی نیروهای قذافی‌اند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید آیت الله خامنه‌ای در جریان بازدید اخیرش از این وزارتخانه گفته است که جنگ تمام عیاری بین سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نظام اسلامی در جریان است و تأکید کرده که برای برخورد با دشمنان ضرورت دارد برنامه‌های وزارت اطلاعات تهاجمی باشد. حیدر مصلحی همچنین گفته است که یکی از توصیه‌های ویژه آیت الله خامنه‌ای این بوده که گفته است اگرچه مدیران وزارت اطلاعات را دولت انتخاب می کند، اما این وزارتخانه نباید به جریانات، احزاب و افراد سیاسی تمایل پیدا کند، بلکه باید همواره در مسیر ولایت فقیه و انقلاب اسلامی حرکت کند. ساعتی پس از انتشار سخنان سالار آبنوش، فرمانده سپاه قزوین، سپاه پاسداران این خبر را مخدوش خواند. خبرگزاری فارس گزارش داده بود که این فرمانده سپاه در جمع ناظران شورای نگهبان درباره شکل‌گیری جریان انحراف هشدار داده و گفته است که اگر نتیجه انتخابات آینده مجلس در راستای ارزش‌های سپاه نباشد، سال 91 سالی بسیار خطرناک و حتی خونین خواهد بود و شورای نگهبان خواسته است تا صلاحیت آنها را رد کند. خبرگزاری فارس اکنون از قول سپاه میگوید که سالار آبنوش گفته است که تحلیل منافقین این بوده که اگر نتیجه انتخابات به نفع آنها نباشد، سالی خطرناک و حتی خونین در پیش است.
خب متشکرم مینا بهارمست. و آخرین های ایران و جهان، بیشتر اما فراسوی خبر روی همین طول موج. دومینوی اعتراضات در جهان عرب و لیبی در آتش، امداد رسانی جهانی آغاز می شود. دومین سه‌شنبه اعتراض در راه، این بار با صورتی زنانه، جنبش سبز و روز جهانی زن. مکالمه غیر متعارف در دریا، پاسخ ایران به درخواست شناسایی اسرائیل، به شما مربوط نیست، خفه شوید.
به هیچ وجه این نشانه اقتدار نیست، این نشانه واقعا زیر پا گذاشتن عرف بین المللی.
قصه آشنای غم نان و افزایش دستمزد 20% برای کارگران.
سهام کارخونه‌هایی رو میخوام بدن که الان ورشکسته است، سهام کارخونه‌هایی رو میدن که خودشون به صدا با بحران عمیق روبرو هستن.
اینها بیشتر چشم چشم را نمیبیند. غبار غلیظ بر فراز بوشهر و خوزستان.
مهمترین عامل میشه خوش شدن تالاب‌های سنگانه هورالعظیم، هورالحمار.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. گزارش‌های مجله رو اگر موافق باشید با لیبی بحران زده شروع کنیم و اونچه که فاجعه انسانی و فاجعه بالقوه خونده شده. دو هفته بعد از آغاز قیام مردم لیبی علیه سرهنگ قذافی، آمریکا و اتحادیه اروپا برای انتقال پناهندگان از این کشور پر التهاب شمال آفریقا پل‌های هوایی و دریایی برقرار کردند. اکثر این فراریان شهروندان مصر و تونس به شمار میرند که سالها در لیبی به عنوان کارگر میهمان سرگرم کار بودند. شرح بیشتر درباره کمک رسانی به لیبی بحران زده و انتقال مهاجران در گزارش همکارم از رادیو فردا، شهرام میریان.
همپای بمباران شهرهای شرقی لیبی به دستور سرهنگ قذافی، فرار انسانها از این کشور آشوب زده و ناآرام هم شدت گرفته. به گزارش کمیساریای عالی فراریان در شهر ژنو، اکثر این فراریان که حد زده می شود شمارشان همینک از مرز 180 هزار تن گذشته، از شهروندان مصر و تونسند که سالها در لیبی به عنوان کارگران میهمان سرگرم کار بودند. در میان این انسان‌ها کارگرانی هم از بیش از 10 کشور آسیایی و آفریقایی دیده می‌شوند. از سوی دیگر حدود 10,000 شهروند اروپایی هم در لیبی به سر می‌بردند که همینک اکثرشان به کشورهای خود انتقال یافتند و به گفته یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا در حال حاضر تنها حدود 200 شهروند اروپایی در لیبی به سر می‌برند که به‌زودی این عده هم از طریق هوا و دریا راهی کشورهایشان می‌شوند. در این گیرودار به موازات کمک رسانی از سوی سازمان‌های نیکوکاری در جهان، اتحادیه اروپا و آمریکا هم دست به برپایی یک پل هوایی و دریایی برای انتقال فراریان از لیبی زدند. آمریکا چند هواپیمای نظامی خود را برای انتقال شهروندان فراری مصری و دیگر فراریان فرستاده و همچنین در نظر دارد چند هواپیمای چارتر هم برای انتقال سریع این انسان‌ها ارسال دارد. برای انتقال فراریان از لیبی، آلمان هم 3 کشتی غول‌پیکر نیروی دریایی خود را راهی سواحل تونس کرده است. انگلستان، دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا هم تاکنون حدود 1,000 تن از فراریان مصری را با هواپیماهای چارتر به قاهره انتقال داده و سوای این 36,000 چادر و پتو هم به اردوگاه‌های فراریان فرستاده. فرانسه هم به زودی روزانه 6 پرواز در اختیار این پل هوایی می‌گذارد. ایتالیا هم در نزدیکی مرز تونس یک اردوگاه بزرگ برای اسکان 50,000 فراری برپا کرده و همزمان یک کشتی نیروی دریایی خود را هم برای انتقال فراریان به بندر بنغازی فرستاده. و بالاخره جمهوری چک هم تقبل کرده که شماری از کارکنان سازمان‌های نیکوکاری خود را به مناطقی که فراریان اسکان یافته‌اند بفرستد. شهرام میریان، رادیو فردا.
لیبی در بحران و آغاز کمک‌های جهانی. روی ایستگاه رادیو فردا هستی. جایی نری تا لحظاتی دیگه از اعتراض در لیبی به جای نزدیکتری خواهیم رفت، به ایران و سه‌شنبه دیگر در راه.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
صدای ما رو همچنین اگر مخاطب ماهواره هستید میتونید روی هاتبرد پیدا بکنید و از اونجا بشنوید. اگر هم در دنیای مجازی دنبال میکنید ما رو میتونید برید به صفحه radiofarda.com، بالای صفحه سمت راست کنار پخش زنده رو اگر کلیک بکنید میتونید اونجا صدای ما رو به طور مستقیم دریافت بکنید. اگر مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ در ایران، تایپ کنید به جای radiofarda.com farhang.biz. farhang.biz آخرین فیلتر شکن رادیو فردا است. اما سه شنبه اعتراضی دیگر در راه، این بار با صورتی زنانه. دومین سه شنبه اعتراضی از سه شنبه های اعتراض با 8 مارس روز جهانی زن در ایران مصادف شده. این همزمانی میتونه این سه شنبه اعتراضی رو با مطالبات و شعارهای همراه کنه که شاید زاویه دیگه از جنبش اعتراضی مردم ایران رو به تصویر بکشه. از رادیو فردا همکارم آرش حسنیان نگاهی داشته به بیانیه‌هایی که به مناسبت روز جهانی زن و پیوند اون با جنبش سبز منتشر شده.
سه‌شنبه های اعتراض به 17 اسفند رسیده است. سه‌شنبه 17 اسفند مصادف با 8 مارس روز جهانی زن است تا این بار زنان همراه با جنبش اعتراضی مردم ایران مطالبات خود را نیز در خیابان‌ها فریاد کنند. در بیانیه شماره 5 شورای هماهنگی راه سبز امید، فراخوان تجمع اعتراضی 17 اسفند 8 مارس را فرصت دیگری برای پیوند روز جهانی زن با جنبش سبز مردم ایران در پیگیری مطالبات جامعه زنان خوانده است. شورای هماهنگی راه سبز امید در این حال همراهی و همگامی خود را با برنامه‌های فعالان و نهادهای حوزه زنان برای پاسداشت این روز اعلام کرده و از تبدیل آن به تجمع‌های اعتراضی نسبت به زندانی بودن رهبران جنبش و زهرا رهنورد و فاطمه کروبی که آنها را دو بانوی سبز خوانده حمایت کرده است. در این حال جمعی از فعالان جنبش زنان نیز با انتشار بیانیه جداگانه‌ای تأکید کرده اند آزادی بدون برابری ممکن نیست. این فعالان جنبش زنان در بیانیه خود اشاره کردند برای زنان ایران برخلاف بسیاری از کشورها روز زن روز گل دادن و شادی و پایکوبی نیست، روز تهدید و ناامنی و روز اعتراض است. این فعالان جنبش زنان ایران در بیانیه خود با زنان و مردانی که صدایشان برای آزادی و دموکراسی در خیابان‌های شهرهای ایران جاری است ابراز همبستگی کردند. فعالان جنبش زنان همچنین با تأکید و تأیید مواردی از بیانیه شیرین عبادی، تنها برنده ایرانی جایزه صلح نوبل که چند روز پیش از این به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن منتشر کرد، تأکید کردند مبادا که در گیر و دار حوادث سیاسی خواسته برحق و همیشگی خود را که تساوی حقوق است فراموش کنیم. فعالان جنبش زنان اعلام کردند روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه مصادف با 8 مارس روز جهانی زن همگام و همدوش با برادران هموطن خود به خیابان‌ها آمده و از خواست همگانی حمایت می‌کنند، زیرا که به اعتقاد آنها دسترسی به حقوق برابر جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نخواهد بود.
شنونده گزارش همکارم آرش حسنیا بودید. اجازه بدید در اینجا ببینیم که شما چه فکر میکنید در این باره. نظر شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که با پیامگیر ما تماس گرفتند. خودکار و کاغذ آماده بکنید، مدادم اگر آماده کردید ایبی نداره. در پایان این پیام ها شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون میگم.
آقای کروبی، آقای موسوی هم که گرفتن، هیچ کی هم که نمیگه ما اینا رو گرفتیم. مردم هم که هیچ کار نمی کنن. پس تمام این شلوغی ها همینطوری علکی بود یا الان مردم کشته شدن تا 3-4 ساله دیگه.
خسته نباشید. میخواستم بگم کسی که با انقلاب و اسلام بخواد در بیفته همین حقشه و بیشتر از اینم نباید انتظار داشت.
من از ایران زنگ زنم. دولتی که میگه من قدرت دارم و میگه من اسلامی هم میخوام حکومتم صادقانه، دو نفر برای چی دوزیدی؟ مهدی کروبی، میرحسین موسوی، برای چی دوزیدی برده خواهیم کردی؟ از چیزی نمیترسی برای چی برده خواهیم کردی؟ فقط اینی میخوام بهشون بگیم، همینی بهشون بگیم. و سلام.
امروز فائزه هاشمی، فردا نوبت دیگران. کی میخوایم سکوت رو بشکنیم؟ کی میخوایم به داد این ملت برسیم؟ وای بر مسلمانی ما، وای بر مسلمانی ما، وای بر مسلمانی ما.
صدای آزادی خواهانه مردم ایران، مردم عادی ایران که جدایی دین از حکومت هست بشنوید، بشنوید به هر شکلی اینا در بیان، به هر شکلی که مثل اون نداها کشته بشن خونشون رو حروم نکنین. آزادی میخوایم ما دیگه، حکومت مذهبی رو با یه حکومت مذهبی دیگه به هر شکلیش نمیخوایم.
خب یادداشت کنید 00420221124141. دقت کنید این شماره تلفن جدید ماست، 00420221124141. نظرات شما هم میتونه بخشی از پوشش خبری ما در رادیو فردا باشه. یک مکالمه غیر متعارف، ناو اسرائیلی میپرسه خودتون رو معرفی کنید، ناو ایرانی پاسخ میده به شما مربوط نیست خفشید. دو ناو ایرانی که هفته گذشته با گذشتن از کانال سوئز خودشون رو به سواحل سوریه رسونده و در بندر لازقیه پهلو گرفته بودند، در حال حاضر در حال بازگشت بار دیگه از کانال سوئز عبور کردند. اما در این بین اتفاقی غیر متعارف در مکالمه‌ای متعارف رخ داد. خبرگزاری فارس به نقل از دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، گزارش کرد که ناوگروه اعزامی ایران در آب‌های دریای مدیترانه در مقابل واحد دریایی اسرائیل برخوردی به گفته او مقتدرانه داشته. او در توضیح این برخورد مقتدرانه گفته که وقتی اسرائیلی‌ها از اونها خواسته بودند که خودشون رو معرفی کنند، از ناوگروه ایرانی جواب می‌شنوند که به شما ربطی نداره و خفه شید. همکارم الهی روانشاد از رادیو فردا در مورد اینکه این تا چه حد در چارچوب عرف بین المللی مکالمات دریایی می گنجه، دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا رو جویا شده.
وقتی که ناوها یا حتی کشتی‌های تجارتی دریانوردی می‌کنند، روی یک کانال‌های مخابراتی ویژه‌ای که بین‌المللی است با هم دیگه صحبت می‌کنند. یعنی اگر مثلا ناو ایران داره در آب‌های بین‌المللی فرای آب‌های ساحلی اسرائیل دریانوردی می‌کنه، معمولاً این سوال که خودتون رو معرفی کنید چیز عجیبی نیست. همینطور خیلی از ناوها و کشتی‌ها که از تنگه هرمز عبور می‌کنند یا اینکه دارن به تنگه هرمز نزدیک میشن و یا تو خلیج فارس، ممکنه مثلا نیروی دریایی ایران از اینها سوال بکنه که خودتون رو معرفی بکنید یا اینکه اطلاعاتی در اختیارشون بذاره. به هر حال اینا جز عرفای بین المللی است و یک چیز بسیار بسیار عادی. و در این حال چون ناوها و کشتی‌های تجارتی معمولا تو آب‌های بین المللی در یک محیط اصطلاحاً بین المللی دارن عمل می‌کنند، خیلی مؤدبانه با هم دیگه صحبت می‌کنند. مثلا برای نمونه اگه یک ناو آمریکایی بخواد از تنگه هرمز رد بشه و ایران بخواد ازش سوال بکنه، خب روی یک نت یا یک مدار مخابراتی بین المللی باهاش صحبت می‌کنه و اونها مؤدبانه جواب میدن. اینکه خفه شوید و به شما مربوط نیست، این جزء عرف بین المللی نیست و دلیلی هم برای این کار نداره. ولی اگه بخواد کسی اینو توجیه بکنه بعدن جلوی دوربین تلویزیون یا اینکه در مصاحبه با خبرگزاری‌های ایران اینه به این حساب بذاره که این نشانه اقتدار نیرو دریایی ایرانه، به هر حال اونهایی که وارد هستند به این امور و در محیط دریایی کار میکنن میدونن که به هیچ وجه این نشانه اقتدار نیست، این نشانه واقعا زیر پا گذاشتن عرف بین‌المللی.
آقای آریان، شما نتایج این سفر ناوگروه ایرانی رو به منطقه چگونه ارزیابی میکنید؟
نشانه ها حاکی از اینه که این یک سفر آموزشی بوده و ورای این سفر آموزشی یک قراردادی هم بین ایران و سوریه در زمینه نیروی دریایی بسته شد برای همکاری های دو جانبه. در زمینه آموزشی اینو باید بگم که ناو خارک دارای تعداد زیادی دانشجو بوده و اینا برای آموزش در دریا روی این ناو بودند. کارها خیلی معمولی است. حال اینکه برای اولین بار این ناوها از تنگه هرمز در 37 سال گذشته حرکت کردند، این موجب یه سر و صداهایی شد. اینا بیشتر جنبه‌های سیاسی داره، ولی در کل قضیه و این نوع دریانوردی که از کاه کو ساختند یه چیز بی‌بدیلی نیست. ما باید بدونیم در زمان شاه ناوچه‌هایی که خیلی کوچک در مثلا فرانسه برای ایران ساخته می‌شد، این ناوچه‌ها از کانال سوئز حرکت می‌کردن و می‌رفتن به بندر عباس یا به بوشهر، یا اینکه ناوهای ما دریانوردی میکردن به سواحل هند، فراتر از اون حتی به سنگاپور، یا دریانوردی از دور آفریقا. این چیز خیلی ساده‌ای بود. حالا اینا بعد از 30 چند سال یه همچین کاری کردن، از کانال سوئز رد شدن، چنون اینو بزرگ میکنن برای مردم در ایران که اصلا مثل این که کاری که فقط برای اولین بار در تاریخ نیروی دریایی ایران اصلا صورت گرفت.
پاسخ نامتعارف ناو ایرانی به ناو اسرائیلی. حسین آریان همکارم در رادیو فردا و افسر پیشین نیروی دریایی به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ میداد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 22:20 دقیقه است در تهران. قصه دنباله‌دار غم نان و حقوق پایین کارگرها. رایزنی ها در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران ایران در سال آینده ادامه داره و به گزارش برخی از رسانه های رسمی میزان افزایش حداقل دستمزد اونها بین 15% تا 20% خواهد بود. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه میلیون ها کارگر ایرانی 303 هزار تومانه که در حال حاضر خط فقر 1 میلیون تومان اعلام شده. بهروز کارونی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر در همین باره.
تا کنون 5 نشست میان نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، نمایندگان کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده بدون دستیابی به نتیجه خاصی برگزار شده است. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران 303 هزار تومان است. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، در خصوص حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری میگوید:
این دستمزد به هیچ وجه تکاپوی زندگی یک خانواده رو نمیده. حتی برای یک فرد مجرد هم کافی نیست. این دستمزد به مراتب پایین تر از اون حداقل های لازمه.
در این حال افزایش 15% در حداقل دستمزد کارگران که در رسانه‌های رسمی ایران گزارش می‌شود به این معنا خواهد بود که حداقل دستمزد کارگران به حدود 350 هزار تومان در ماه افزایش خواهد یافت. بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی مطرح شده است که وزیر کار و امور اجتماعی و همچنین وزیر اقتصاد در روزهای اخیر با اشاره به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها از احتمال تغییر نکردن میزان کنونی حداقل دستمزد کارگران یعنی 303 هزار تومان در ماه سخن گفتند. با این همه به گزارش خبرگزاری مهر گویا قرار است نرخ تورم در بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده مورد توجه قرار گیرد. در همین ارتباط علی دهقانکیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفته است که با این حساب دستمزد آینده کارگران بین 15% تا 20% افزایش خواهد یافت. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاد در سوئد میپرسم که آیا نرخ تورم اعلام شده از سوی دستگاه‌های دولتی میتواند ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار گیرد؟
نرخ‌های تورمی که الان گفته میشه نه دقیق نه شفاف و بنابراین هر چه گفته بشه در صورت اینکه ما نمیدونیم نرخ تورم واقعی چقدره در واقع یک نرخ درستی نخواهد بود.
تشکل‌های مستقل کارگری در ایران با توجه به گرانی روزافزون و نیز پیامدهای ناشی از حذف یارانه‌ها خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به گونه‌ای شده‌اند که هزینه‌های یک زندگی شرافتمندانه را برای کارگران تامین کند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران از جمله این تشکل‌ها هستند. درخواست این تشکل‌ها با اشاره به بند دوم ماده 41 قانون کار عنوان شده است که در آن بر لحاظ شدن هزینه‌های واقعی یک خانواده کارگری تاکید شده است. اما آیا افزایش 15% تا 20% با توجه به بند دوم ماده 41 قانون کار میتواند پاسخگوی نیازهای یک خانوار کارگری باشد؟ پاسخ این پرسش را میتوان از داوود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان شرکت‌های خدماتی شنید که به خبرگزاری مهر گفته است با کمتر از 1 میلیون تومان در ماه امکان اداره زندگی وجود ندارد. در این میان به نظر می رسد که دولت محمود احمدی نژاد می خواهد مشکل حقوق کارگران را با توزیع سهام عدالت میان کارگران حل کند. اما صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در مورد این گزارش ها خوشبین نیست.
تمام ادارت کلان یه ترفندی هستش که مثل ترفندهای دیگه آقای احمدی نژاد که برای فریب و سرکار گذاشتن مردم و کارگرها به کار گرفته میشه. تا حالا بارها گفته شده که این سهامو میخوان بدن، میخوان نمیدونم کارگر کارخونه ها رو واگذار بکنه، ولی تا حالا هیچ اقدام عملی جز روی کاغذ صورت نگرفته. بعد سهام کدوم سهام عدالت میخوان بدن؟ سهام کدوم کارخونه ها رو میخوان بدن؟ سهام کارخونه هایی رو میخوان بدن که الان ورشکسته است، سهام کارخونه هایی رو میدن که خودشون به صلاح با بحران عمیق روبرو هستن، حقوق کارگراشون نمیتونن بدن. این سهام ها که هرچنان ارزشی نداره که اینا دارن بعدشون میدن.
احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد نیز در این ارزیابی با آقای کارگر موافق است.
غالب شرکت های ایران در واقع شرکت های تولیدی و به خصوص شرکت های دولتی، اینها شرکت های ورشکسته ای هستند که با تزریق رانت روی پای خودشون وایسانند. سهامشون سهام ورشکستگیه، به این معنا که کسی که اون سهام رو میخره در واقع زیان رو دریافت میکنه و نه سودی و نه پولی رو.
در همین حال بحث تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی مطرح شده است که بیش از 80% از 7,500,000 کارگر ایرانی قراردادی هستند و به عبارت دیگر این گروه بزرگ از کارگران تا کنون حتی از حداقل دستمزد ماهانه 303,000 تومان برخوردار نبودند.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید در مورد دستمزد کارگران در ایران. بوشهر و خوزستان غرق در گرد و غبار و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در بعضی از شهرها، این برای مردم بخش‌های جنوبی ایران شاید از دیروز مهمترین خبر باشه. خبرگزاری مهر همچنین گزارش کرده که حتی تمامی پروازهای استان بوشهر هم به خاطر غلظت بالای گرد و غبار لغو شده. چند سالی میشه که پدیده گرد و غبار میهمان ناخوانده نقاطی از ایران شده و سالی چند بار استانهای جنوبی و غربی کشور با این پدیده دست در گریبان میشن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی کرده با محمد درویش، پژوهشگر محیط زیست در تهران، و پیش از هر چیز از او درباره دلایل بروز پدیده گرد و غبار اخیر پرسیده. محمد درویش در تهران:
مهمترین دلیلی که برای تشدید این موزل ریزگردها و گرد و غبار کارشناسان اهل فن قائل میشن موضوع خشک شدن محیط‌های آبی در بین النهرین و مناطق همجوارشه. یعنی در حقیقت ما شاید بتونیم بگیم که مهمترین عامل میشه خشک شدن تالاب‌های چندگانه هورالعظیم، هورالحمار، هورالهویزه و کم آب شدن در واقع تالاب‌های اقماریش نام ببریم، که این موضوع برمیگرده به این که این تالاب‌ها به صورت عمده از محل رودخانه‌های دجله و فرات و کرخه ایران آب می‌گرفتند. متاسفانه دولت حاکم بر عراق در طول یکی دو دهه اخیر ملاحظات محیط زیستی رو به دلیل ملاحظات دیگری که داشت نتونست مد نظرش قرار بده و ضعف حکومت مرکزی هم سبب شد تا کشورهای شمالیش، یعنی به خصوص ترکیه و سوریه، سدهای بسیار زیادی رو در بالادست دجله و فرات احداث بکنن و عملا حقابه طبیعی دجله و فرات و این تالاب‌ها تامین نشد. شاید بشه گفتش که مهمترین دلیل برمیگرده به ضعف دولت مرکزی در عراق. بحث خشکسالی ها هم باید به این موضوع ما اضافه بکنیم. به هر حال چند سالی هستش که خشکسالی شدیدی در منطقه حاکم بوده که خود این موضوع سبب شده تا نابخردی های مدیریتی عوارضش دو چندان بشه و الان کار به جای رسیده که به هر حال تا 10 استان کشور ما تحت تاثیر این ریزگردها قرار میگیره.
حالا آقای درویش، چه راهکارهایی وجود داره برای جلوگیری از این مسئله، برای جلوگیری از این پدیده؟
مهمترین راهکار اینه که حفاظت طبیعی تالاب‌ها رو دولت‌هایی که دارن از آب دجله و فرات و کرخه استفاده می‌کنن قبول کنن که تحت هر شرایطی باید بدن. اگر این حفاظت تضمین بشه، پرداختش، خب خیلی از مشکلات حل خواهد شد. ولی در این حال ما باید پوشش‌های گیاهی که در طول این دو دهه تخریب شده در منطقه و به خصوص ما باید یادمون باشه که پوسته زمین در عراق پوسته بسیار نازکیه و این پوسته در طول یک دهه اخیر جولانگاه عملیات تکنوژنی که بسیار بسیار گسترده‌ای بوده که از جمله ماشین‌آلات نظامی یکی از مهمترین فاکتورهایی بوده که سبب شده خاک در بافت روی خودش کاملا متلاشی بشه و تبدیل بشه به یک چشمه تولید گرد و خاک جدید. ما مطالعاتی که انجام شده میگه که تعداد چشمه‌های گرد و خاک در عراق در طول 15 سال گذشته از 4 تا به 45 تا افزایش پیدا کرده. این خودش یکی از بزرگترین شاخص‌های کاهش پایداری اکولوژیک در منطقه است. بنابراین دو تا کار رو باید دولت عراق و کشورهای همجوار انجام بدن. یکی این که حقابه طبیعی تالاب‌ها رو محفوظ بدارن، محترم بشمارن و پوشش گیاهی که در ناهمواری‌های ماسه‌ای باید ایجاد بکنه، پوشش‌های گیاهی سازگار با مناطق خشک مثل تاق، مثل اسکندیل، مثل گز رو مستقر بکنن و در کوتاه مدت با تکنیک‌هایی مثل مالچ پاشی میتونن میزان آورد ناشی از ماسه‌ها رو به کمینه خودش کاهش بدن.
با صحبت‌های محمد درویش در تهران و گفتگوی همکارم رضا جمالی میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. در پایان این مجله امیدوارم آسمان شما همراهان رادیو فردا در بوشهر و خوزستان فردا صاف و شفاف باشه. من نیوشا بغراتی میزبان شما همراه با ژان خاکزاد دبیر خبر این ساعت با شما خداحافظی میکنم.